بسم الله الرحمن الرحیم. عبادت صدیقین، اقامه صلات آخر الزمان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 22. 158. همانطور که شهادتین جاری کردن آغاز مسلمانی است و نه تمام مسلمانی، نماز خواندن هم آغاز اقامه صلات است نه تمام آن. 159. حال از این دیدگاه می توان به راز و خواص اقامه صلات در قرآن کریم که ده‌ها بار تکرار شده است بهتر پی برد و در باره اش اندیشید و آیات مربوطه را فهمید و تدبیر نمود. 160. در قرآن کریم سخن از نمازی است که در قلوب برخی مؤمنین نوشته می شود به امر خدا. این همان تبدیل صلات به ذکر است و مقام دائم الصلات شدن است به مصداق سخن بابا طاهر ما که خوشا آنان که دائم در نمازند. 161. عشق الهی کمال خرد و خود آگاهی و معرفت و ذکاوت را به همراه دارد، در حالی که عشق به بشر کاملا معکوس و عقل را زائل می سازد. پس عبد خالص از مدهوشی عمل نمی کند، بلکه عملش فوق حساب دنیاست و نفسانیت دنیوی را پیدوی نمی کند و بلکه از امری از اعماق ذاتش تبعیت می کند که چه بسا فوق علیتی است و آنی و اصائی روی می نماید. و این نوع اقدامات اصائی عین اقامه صلات است در درجات ورود و اذن دخول به پرده ای برتر و عمیق‌تر در حریم ذات به سوی قلب ذات که نقطه اولی و ازلی وجود و همان هسته مرکزی وجود مطلق است. و چه بسا بناگاه خداوند در درجه ای از تجلی در جهان بیرون رخ می نماید به مصداق این حدیث که من چشم چیزهایم و چیزی مرا نمی بیند چون جز من چشمی نیست الا آن که به مقام وجود محض رسیده باشد. 162. هر اقامه صلات که به مثابه یک عمل ابراهیم وار و اسماعیلی و هاجری است به مانند جهشی به سوی هسته مرکزی وجود محض در ذات است و جهشی در تقرب الالله است برای اولیای الهی و نزدیکی به امام است برای مؤمنان دارای پیر طریقت. 163. عبودیت به بند کشیدن خیشتن است در برون و اندرون هزار توی نفس که مرحله به مرحله در هر قدم و اقدامی واقعه ایاک نستعین را دقیق‌تر و تنگ‌تر و کامل‌تر می‌سازد بر پل صراط المستقیم که در درون و برون جزونی است. و حتی بدن تو هم به کارت نمی آید و بلکه مزاحم کار است و همه یارانت نیز اگر جفاکار نباشند خود سربارند در این واقعه. 164. مگر نه این که هر اقامه صلات به نیت تقرب الالله است، پس هر عمل و اقدامی که تو را بیچاره تر و بیکستر سازد و بیار و یاورتر که گاه حتی مرگ هم مددی نرساند و جزو که ممکن کننده محالات است دادرسی نتواند باشد. این است مصداق ایاک نستعین که حاصل ایاک نعبد است. یعنی به بند کشیدن خیشتن در کاری خطیر که جز خدا مخاطبی ندارد و جز او را خوش نمی آید، و اگر این کار و قمار بزرگ برای خدا به هدف نرسد همه چیز از دست برود، چه بسا حتی خود ایمان و عشق و عهد و وفا زائد شود و آدمی نتواند از پس امتحانش براید و هیچ کس برایت نماند حتی خود خدا و حتی آبروی عشق هم برود، نه اصل بماند و نه فرع. و با این حال این کار را به انجام رسانی تا ذرات بدن و روان و دل و جان و مغز و اعصاب و ذات و صفات تو سمفونی ایاک نستعین سردهد. فقط تو و از تو یاری می جویم، چون جز تو هیچ نیست در این معامله و قماری که دوست دارم برای تو به انجام برسانم و نمی توانم که به انجام نرسانم. فقط تو. 165. کسی که سمت و سوی زندگیش به مقصد فقط تو نباشد، یعنی به نقطه‌ای که مستمرن جز خدا نماند و ایاک نستعین مستاق نیابد در هر گامی به درجه ای، ایاک نعبدو ادعایی دروغین است و این مستاق نماز سهوی و ریایی است که منجر به فویل للمسلین می شود که وای بر شما نمازگزاران دروغگو که دست و دلتان به صد سو دراز است و آنگاه میگویید ایاک نستعین، فقط از تو یاری میجویم. 166. میدانیم که هم به لحاظ معنا و هم در ها روایت از رسول و امامان قلب قرآن و نماز سوره حمد است و قلب سوره حمد هم ایاک نعبدو و ایاک نستعین است که ایاک نعبدو به بند کشیدن خیش است از عشق و معرفت و برای رضای حق، و ایاک نستعین هم در این بند و محاق و بیچارگی محض جز از او یاری نجستن است، یعنی شرایطی که جز اویی اصلا نباشد بلکه تو خودت هم نه تنها نتوانی خودت را یاری دهی که بلکه مزاحم یاری خودت باشی و بلکه تو خودت بند خود باشی و در بند خیشتن خیش افتاده باشی برای عشق به حق و حقیقت و جز فنای خودت راه نجاتی نداشته باشی. این است آن اقامه صلات عباد الله المخلصین، این است عبودیت عاشقانه و عارفانه. 167. نمازی که چنین پشتوانه ای از واقعیت و عمل و جهاد را در زندگی با خود به همراه نداشته باشد نماز سهوی و ریایی است و موجب نفاق و جنون می شود که عذاب آن است. 168. خداوند در کتابش می‌فرماید که اگر یاری کنید خدا را، یاری می‌کند شما را. این یاری بشر به خدا همانا به بند کشیدن خیش است برای او، و یاری خدا به بشر هم آشکار کردن خود است در درجات تجلی به صفات ذات تا جمال. 169. در حقیقت کل اقامه صلات گفتگوی انسان با خدا درباره این یاری متقابل است، یعنی ایاک نعبدو و ایاک نستعین، پس ماجرایی عاشقانه است. و اگر واقعه و عملی یاریگرانه برای خدا نباشد این گفتگویی سهوی و ریایی و مهمل است، پس نماز خواندن گفتگویی درباره یک چنین واقعه و یاری متقابل است. 170. پس در حقیقت اقامه صلات نوعی از زیستن مؤمنانه و عارفانه و عاشقانه است که نماز خواندن بخش گفتگویی و شفاهی و کلامی آن است. یعنی فرع بر اصل صلات است که عمل است، یعنی عمل عبادی و به بند کشیدن برای خدا. 171. احتمالاً میگویید که شما چقدر همه چیز را سخت میگیرید و محال میسازید. بگذارید مردم همین نماز را بخوانند و لااقل روزی چند بار کلمه الله را بر زبان آورند بهتر از هیچ است. سنگ بزرگ علامت نزدن است. شما با این حرف ها دین و عبادت را ناممکن می کنید. 172. ما از عبادت صدیقین حقیقی سخن میگوییم تا نشان دهیم که اگر نماز ما بیهوده و بلکه نتایج معکوس به بار می آورد، علت از عمل و بیفکری ماست، نه از اصل شریعت و احکام دین. بی تردید این صلات صدیقین و علیین و اولیای الهی است و مخلصین. کمترین خاصیت این حرف ها این است که علت ناکارآمدی دین و عبادات خود را درک می کنیم و تکلیف خود را با دین و عبادات روشن می کنیم و اگر به اخلاصی نرسیم لااقل از شرک و نفاق که بدترین وضعیت است نجات می یابیم و کافرانی بی ریا و دانا می شویم که به رحمت خدا بسیار نزدیکتر است از نفاق و جنون دینی و خرافات. 173. انسان باید اول صلات را اقامه کرده باشد در زندگی و سپس بخواند. و بیهوده نیست که در قرآن اصلاً سخن از نماز خواندن نیست، بلکه برپا نمودن واقعی است، به مانند قیامتی است، همانطور که قیامت و اقامه به لحاظ لغت از یک ریشه است. قیام کردن بر علیه خیشتن. 174. ایاک نستعین و به بند کشیدن خیش برای کسی که فاقد امام و پیر است حد اکثر به ریاضت می انجامد که عموماً به قول قرآن به فسق و نفاق می کشد و یا موجب کبر و غرور 200 چندان می شود و نتیجه معکوس به بار می آید. این است که کسی که امام ندارد صلات ندارد، زیرا جهاد و معرفت ندارد و عبد نیست. 175. اقامه صلات محصول جهاد اکبر و نبرد بر علیه نفس خیشتن است که البته در هر گام و مرحله ای بازتاب بیرونی و اجتماعی هم دارد که به صورت مبارزه بر علیه انواع جهل و نفاق و ستم و زور و خفقان و نژاد پرستی و دزدی و حرامی است که از خانواده شروع می شود و تا حکومت و ابرقدرت های جهانخوار توسعه می یابد. پس جهاد اکبر و جهاد افضل دروی یک سکه است. پس اقامه صلات یک عمل شدیداً درونی و فردی است و توأمان واقعی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، جهانی، فرهنگی هم می باشد. زیرا هر ظلم و ظلماتی از نفس یک سرنخ و جلوه بیرونی هم دارد که جولانگه نفس در جهان است، در خانواده، جامعه، جهان و حکومت ها. 176. این است که اقامه صلات امام زمان همان نهضت و انقلاب جهانی اوست که برای خود او ظهور است و برای جهانیان هم حضور و بیداری و عدالت است. 177. این است که علی علیه السلام می فرماید دورانی فرا می رسد که مساجد کانون منافقان است و مؤمنی در آن وارد نمی شود، زیرا مردم به بهانه غیبت امام زمان از اولیای الهی و اصحاب اعراف اطاعت نمی کنند و به نفاق دچار می شوند که اشد کفر است. در حالی که در دوره غیبت امام، اصحاب اعراف همان اولیای امام زمان و جانشینان اویند و پیروی از مراجع تقلید به واسطه رساله خواه سراسر شرک و نفاق و ریاکاری است، درست مثل پیروی از قرآن بدون وجود رسول و امام. 178 گویند عابدی که عمری در نماز و ورد زیسته بود از دنیا رفت و بعد به خواب مریدی آمد که از همه عبادات فقط دو رکعتی که سالها پیش از این در اضطراری شدید خواندم اجابت شد و مرا نجات داد و بر آخرت را هم دادند و در برزخ نماندم. این همان دو رکعتی بوده که ایاک نستعین را تحقق بخشیده است از فرط ایاک نعبدو و این تنها صلات بوده که اقامه شده و فقط خوانده نشده است. 179 اقامه صلات در صورت ظاهر هم برپا شدن و قیام کردن است برای خدا و در مقابل او و رو در روی او ایستادن و جزو را نخواندن از فرط شدت ایاک نعبدو به ایاک نستعین رسیدن و به صراط المستقیم که همان اقامه قامت قیام کننده است دست یافتن و او را در ذات این قامت دیدن در مقابل روی خیش، و فقط در چنین صورتی است که میتوان خدای را چنان عبادت کرد که گویی او را میبینیم. 180 رسول ما میفرماید اگر عبادت خالصانه و با معرفت باشد میتوان کوه ها را جابجا کرد، و ما به پیروی از او میگوییم که میشود کائنات را از میان برداشت. چگونه؟ 181 امام زمان با دعایی قیامت کبرا را برپا می کند، همانطور که محمد و علی به یاری یکدیگر زمان را به آخر رسانیدند و بشریت را وارد قیامت 50,000 ساله نمودند، و اینها به دست نبود بلکه با دعا بود، با دعای دست دل بود. آدمی با دستش می تواند عالم هستی را زیر و رو کند، زیرا انسان تکیه‌گاه کائنات است و قطب عالم امکان. 182 متاسفانه خواسته ها و دعاهای آدمی بس حقیر و فقیر و صغیر است، آن هم بس سست و بازیگرانه، که با این حال همه خواسته هایش در طول عمرش اجابت می شود که تازه این هم یادش می رود که اجابت شده است، و همواره کافر و منکر است و جز خر حمالی هنری ندارد. 183 آنکه او را اراده کند و این دعایش را که به ما آموخته پیروی کند که ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید تا جوابتان بدهم، همه چیز را اراده کرده است و کل اراده خود را محقق ساخته است. آنکه او را به خانه وجود خیش به میهمانی بخواند، وجود مطلق خود را اراده کرده است که خدایا بیا در من بنشین و مرا از شر من برهان و من باش و مرا برای خودت بخواه، که من خودم را برای خودم نمیخواهم، چون نمیدانم که خود را چه کنم و چه بخواهم از خودم. من بر روی دو دست خودم سخت باد کردم، بیا و مرا از دستم بستان. 184. و این گونه است که او با خودش مرا به بند عبودیت خود می کشاند تا جزو نخواهم، و یا امامی به سویم می فرستد تا مرا به بند عبودیت بکشاند و یاری دهد. 185. انس و جن را نیافریدم الا این که مرا عبادت کنند. انس فقط انسان نیست، بلکه عالم محسوسات که با آن انس داریم، و جن هم عوالم غیب و نامحسوس است. یعنی جهان فیزیک و متافیزیک هر دو را به قصد عبادت آفریده است، یعنی عالم هستی عینی و غیبی هر دو عابدند که هستند، و عبودیت آنها همان موجودیت و خلقت و گردش و حرکت و جنبش درونی و برونی آنهاست، جز عبودیت نیست. 186. عبودیت هستی همان موجودیت و عرصه ظهور عالم وجود به قلمرو محسوسات و جمال است، و این پرستش و عشق ورزی با خداوندگار است تا آنجا که بالاخره کل عالم هستی عرصه آشکاری جمال واحده او می شود در قیامت کبرا، و این کمال خلقت و مقصود هستی است و مطلق عبودیت. 187. اگر جزو نبوده و نیست و نخواهد بود، پس این خود اوست که خود را می پرستد، و این خود پرستی او عرصه خلقت جهان است. جهان هستی خود پرستی خداست، و این خود پرستی او عین کرامت و رحمت و ایثار و بخشش اوست به آدم، که آدم هم ایده‌ای بود در نزد او که از عشق او به ظهور خودش به وجد آمد و به وجود آمد و آینه جمال او شد تا او را به او بنمایاند، تا جمال خود را تماشا کند و غرق در مستی شود از زیبایی خودش، و این زیبایی و مستیش را نیز به ذات آدم بخشید که آدم شد. 188. پس عبودیتی نیست الا همان واقعه خلقت و شدن و رفتن به سوی ظهور مطلق یک دانه که باز جزو نباشد. 189. پس عبودیتی نیست جز تلاش برای آینه شدن در دست او، زیرا ذات آدم که آدم است قرار است آن آینه باشد، و آینه باید از موجودیت پاک شود و هیچ نقشی نپذیرد تا او را در خود بنمایاند، و این واقعه همان عبودیت مخصوص آدم است، پاک شدن از بودن و شدن و چیزی بودن، و این یعنی عبادت و یاری او. 190. آدم را به وجود آورد و ذات آدم را که دیگر مطلقاً میلی به وجود نداشت و در آدمیت خود مطلق بود و آدمیت خود را می پرستید، در روز آخر خلقتش به زور به وجود آورد و نامش را آدم نهاد، و او را به دلیلی که گفته شد صاحب اختیار نمود تا اگر نمی خواهد او را نپرستد و عابد نباشد و برای خودش موجودی جداگانه و مستقل از هستی باشد، یعنی کافر باشد. 191. خداوند می خواست برای خودش خلیفه برگزیند، پس میبایستی این خلیفه صاحب اختیار باشد تا به عشق و آزادی خیش تن به این خلافت الهی بدهد، و اولیای الهی کسانی هستند که این خلافت را برگزیدند. انبیا برگزیده خدایند و خدا هم برگزیده اولیای خیش است. 192 اولیای الهی حدود وجود خیش را در هم شکستند که خداوند در ایشان جای گیرد و خلافت ممکن شود و خدا معرفی گردد و با خود دیدار کند. این عبادت مخلصین و صدیقین است. 193 در هم شکستن حدود وجود همان در هم شکستن منیت فردی است که در جهان بیرون در هم شکستن مالکیت‌های مادی و معنوی و عاطفی و تاریخی و طبیعی و اجتماعی و اقتصادی و نژادی است تا در هم شکستن تن و غرایز و حواس. این خرابات قلم رو به تجلی نور خداست که به قول حافظ شیرازی وح عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم. 194 و در این میان هیچ دژی مستحکمتر و هولناکتر و کافرتر و شقیتر از دژ نژاد و وراثت و خاندان و عواطف فامیلی نیست و نخستین کسی که همه برج و باروهای این دژ را در هم شکست و به مقام عبودیت مطلق رسید ابراهیم علیه السلام بود. 195 از آنجا که مؤمنین و اولیای الهی کانون کمال مهر و محبت الهی هستند، لذا محبت و لطف آنها به مردم و خاص اطرافیان و نژاد خود به همین میزان شدید و عمیق است و لذا رهایی از اسارت آن سخت تر و گاه تراژیک است. همچون ابراهیم که با پدر خود جنگید و همسرش را تبعید کرد و پسرش را ذبح نمود. 196 محبت مؤمن به کافر همواره فاجعه بار و تراژیک بوده است و کافرانی که از محبت مؤمنان و اولیای الهی برخوردار می شوند در کفرشان شقی تر و عدوتر می شوند و اشد عداوت خود را با دین خدا آشکار می کنند، مخصوصا که این کافران از نژاد باشند. همچون ماجرای عقیل برادر علی علیه السلام یا عایشه همسر محبوب پیامبر اسلام که بزرگترین خیانتها را بر علیه نبی و امام روا داشتند. 197 بنابراین بزرگترین جهاد اکبر و عبادت یک مؤمن در رابطه با همسر و فرزند و والدین است، زیرا اینان شقی ترین دشمنان ایمان هستند همانطور که خداوند در کتابش متذکر شده است. 198 این است که یک مؤمن حتی در مقام ولایت و امامت هم قادر به هدایت عزیزان خود نیست. مپندار آنان را که دوستشان داری هدایت توانی کرد، قرآن، زیرا آنان خود را شریک خدا می دانند و بلکه خداوند را هووی خود می یابند و در جنگ روبرو با خدا قرار می گیرند که به صورت انکار ایمان و عبودیت مرد حق آشکار می شود. نژاد خصم درجه یک عشق الهی در مردان خداست و نبرد با نژاد به مثابه هسته مرکزی جهاد اکبر و عبودیت می باشد و نبرد با نژاد البته لطیفترین و پیچیده ترین نبرد ها در قلمرو به عبودیت است. این نبرد در دل خیشتن است که خانه خداست و این خانه بایستی از هر غیری پاک شود تا خداوند بر آن وارد شود و تا زمانی که هنوز اثری از غیر در دل است خداوند وارد نمی شود. 199 مردان خدا عاشقند بر عالم و آدمیان و طبعا بر نزدیکان خود عاشق ترند. و این بزرگترین حجاب و جهاد آنها در رابطه با خداست و عبودیت خالصانه. 200. هر که مورد محبت و نظر مردان خدا قرار گیرد دچار احساس خدایی می شود، زیرا انرژی قلبی و روحانی این مردان الهی است و لذا کافران و مشرکان تحت شعاع این محبت دیوانه و مالی خولیایی می شوند و کوس انالحق می زنند و عاقبت چه بسا کمر به قتل و نابودی منشأ محبت می بندند، زیرا چشم دیدن هیچ رقیب دیگری را ندارند و می خواهند که پرستیده شوند و این جنگ آنها با خداست. این همان ابلیسیت نفس است که چشم دیدن غیر خودش را در رابطه با خدا نداشت و عاقبت ملعون درگاه خدا واقع شد. 201. اگر علی علیه السلام امام مطلق و مظهر عشق الهی در میان بشریت همواره با شمشیر خود هویت یافته است، به همین معناست. این یگانگی مهر و قهر خداست که از وجود خلیفه اش آشکار می شود. 202. آن که عاشق تر است بایستی با دل خود یعنی با محبوب های خود قهار تر باشد، وگرنه عشق الهی زیر دست و پاهای محبوب های زمینی لجن مال و تباه می گردد و معصیتی بزرگتر از این برای اهل ایمان و عبودیت نیست. بزرگترین آفت و دشمن عبودیت همانا عواطف نژادی و غریزی است. 203. اخلاص در عبادت تماماً نبرد با دل خیش است و دل انسان مخلص سراسر تیرباران خلایق و مخصوصاً نزدیکان است و خیانت اطرافیان و عزیزان و نژاد ویژگی زندگی مخلصین است. منطق نزدیکان این است که تو که می توانی اینقدر عاشق باشی، پس بایستی تمام عشقت را صرف ما کنی. دشمنی نزدیکان و عزیزان و خانواده با خدای مردان حق بی پایان است. 204. مرد حق در میان اطرافیانش و از منظر مردم به سان طعمه‌ای بس لذیذ است که هر یک برای تصاحب و بلعیدن تمام و کمالش نقشه می کشند و سایرین را دشمن خود می دانند، زیرا مرد حق از نزد خود دارای اراده ای نیست و اراده او اراده خداست و منی ندارد. این بیمنی است که دیگران را به هوس و وسوسه تصاحب او می اندازد و دیوانه می کند. یک انسان بی اراده ای که همچون گنجی بی پایان و بی صاحب است، لذا همگان را به طمع وامی دارد و البته این طمع در نزدیکان و فامیل 200 چندان است. چون این واقعی همواره در طول تاریخ در اطراف مردان خدا گزارش شده است و چه بسا منجر به قتل این مردان شده است به دست نزدیکترین کسان. 205. ایاک نعبد و ایاک نستعین کارخانه خودشناسی خداشناسی یک مؤمن اهل عبودیت است، زیرا کسی که خود را برای رضای او به بند افکنده و جز او یاور و ناجی نمی‌یابد، بی تردید نشانه های صراط المستقیم او را می‌یابد و سپس خود او را بر صراط المستقیم دیدار می‌کند که خود وعده داده است که خداوند بر صراط المستقیم در انتظار بندگان است. 206. در قرآن می خوانیم که حضرت ابراهیم پس از پیروزی در امتحان عظیم ذبح فرزندش که مورد لطف الهی قرار می گیرد و خداوند از وی می خواهد که از او طلب هر چیزی که خواهد بنماید و ابراهیم از خداوند می خواهد که او و فرزندانش را اهل صلات کند. و این بدان معناست که صلات ربطی به نماز خواندن ندارد. وگرنه مگر می شود که ابراهیم قبل از این واقعه اهل نماز نبوده باشد. پس صلات مقام و واقعی دیگر است و آن واقعه ورود به حرم قدسی لطف حق است که هرگاه که آدمی بخواهد بران وارد می شود و اذن ورود داشته باشد، یعنی وارد شدن بر پروردگار. و این آن اجریست که ابراهیم برای خود و فرزندانش طلب می کند که برترین اجر و طلب است. این همان مقام دائم الصلات بودن است، یعنی همواره مقیم حرم امن و لطف الهی بودن. و این مقام حال و حضور و ولایت و امامت است، یعنی همواره بر صراط بودن و همواره با او بودن و او بودن. 207 عبادت صدیقین حاصل صدق آنهاست و اصلاً عبودیت به معنای به بند افکندن خیش در دام بلای حق در هر مرتبه و نوعی محصول انواع و درجات صدق در زندگی است. زیرا هر سخن و عمل صادقانه ای در حیات دنیا و در جامعه ای که اکثر آن کذاب و ریاکار و منکر حقیقت هستند به مثابه یک دام بلا به دست خیش است. 208 انسان به واسطه راستگویی و صدقش مطرود عزیزان و جامعه و حکومت و زمانه می شود و در محاصره اقتصادی و سیاسی و عاطفی قرار می گیرد و متهم به صدها گناه ناکرده می شود و حتی عزیزان و خانواده اش تردش می کنند. و این واضح‌ترین راه و رسم عبودیت و بلاجویی برای رضای حق است و به عشق حقیقت. و این یاری کردن خداست که یاری خدا را واجب می‌سازد بر بنده‌اش. این تعین ایاک نعبد و ایاک نستعین است و یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را. 209 آن که صادق باشد فقیر می شود، تنها می شود، طرد می شود، متهم می شود، به زندان می رود، تبعید می شود و به پای دار می رود. و اینها راه و رسم عبودیت است که شرایط ایاک نستعین را فراهم می کند و صراط المستقیم را می گشاید و درب ورودی به وادی ربوبیت فتح می شود و اذن ورود داده می شود. و این واقعه صلات است که راه نعمت است، یعنی بلی گویی خدا به بشر. 210 و این است معنای این آیه که خدا با صادقان است، صادقانی که صبر پیشه کردند. پس خدا با صابران است و انسان در صبر صادقانه و نجابرانه زیبا می شود. پس خدا با محسنین است و انسان در صدق و صبرش از همه پاک می شود و همه از دلش می روند و او را از دل خود می رانند تا به خود بازگردد و خود شود و ناب گردد. پس خدا با مخلصین است و آن که خود شد در محضر خداست، زیرا خدا همان خود خود انسان است. و این صراط المستقیم است که حاصل صدق است. پس صدق اساس عبودیت است و فقط انسان صادق می تواند به راستی بگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین، زیرا شرایطش را داراست، چون جز خدا کسی ندارد که از او یاری بخواهد. 211. پس تنهایی شرط صدق در صلات است که حاصل صدق در زندگی است. 212. پس انسان صادق دائم الصلات است، چون دائما تنهاست و جز خدا یاری ندارد، پس دائما فکر و ذکرش این است که ایاک نعبد و ایاک نستعین، او بر صراط المستقیم است. 213. پس صراط المستقیم راه انسان با خداوند همان صدق است. 214. صدق با مردم همان تصدیق خداوند است در کار خلقت، و این یاری کردن خداست در خلقتش. و کذابان و ریاکاران خلقت و اراده الهی را در کار بشر تکذیب و انکار و مخفی می کنند به نام آبروداری و ترس از جان و نان و امثالهم، و این انکار خداست و عمل کفر است. حال اگر چون این کسی نماز بخواند آشکارا به خدا دروغ گفته است و مورد غضب خدا واقع می شود و یا گمراه می گردد، یعنی به مغضوبین و ضالین ملحق می شود، یعنی خداوند به او پشت می کند و یا بر او غضب می نماید، چون به خدا دروغ می گوید که ایاک نعبد و ایاک نستعین. 215. پس عبادت و عبودیت فقط از آن صدیقین است و صدق بستر و مجرای عبودیت است. 216. پس اقامه صلات همان اقامه صدق است در زندگی که مؤمن را به وادی فنا می کشد، فنای از دنیا و از خود، و به درب آخرت می رساند و اذن ورود می یابد، یعنی صلات. 217. پس اقامه صلات یعنی رسیدن به درب خانه خدا که همان دل است، و انسان تا تنها نشود به دل خود نمی رسد که خانه خداست، تا خداوند درب خانه اش را بر او بگشاید و او را به خود ملحق کند و اهل دل سازد و مقیم حال و حضور و ظهور. 218. و این است که می فرماید تنها شو تا به من برسی، و این در عمل یعنی صادق شو تا به دل برسی. 219. پس اهل صلات شدن یعنی اهل دل شدن و در خانه وجود نشستن و خلیفه خدا شدن. 220. و این است که علی علیه السلام صدق را مبدع و معاد و محور و اساس دین خوانده است. 221. پس صلات به معنای ورود همانا ورود برخیشتن است و خود شدن و در خود حاضر شدن، و هر که در خود حاضر شد آنگاه دیگر خدا را غایب نمی بیند بلکه حاضر و ظاهر می یابد. 222. پس صلات واقعی به وجود آمدن است و رهایی از عدم و قربت و بیگانگی از خیشتن. 223. چون انسان خلیفه خداست، پس وجود آدمی خانه خداست و صلات همانا ورود به این خانه وجود خیش است و وجود یافتن، وجودی خدای گونه. 224. پس صلات واقعی وجود یافتن است که راه آن هم صدق است، ولذا صدیقین با خدایند و خدا با صدیقین است، چون بر خانه اش وارد شدند. 225 و این است که صدیق اکبر علی علیه السلام می گوید سینه ام عرش خداست و بدنم کرسی اوست و خدا جز در من شناخته و پرستیده نمی شود، زیرا علی به خود رسیده و بر خود وارد شده و مقیم خیشتن است، یعنی دائم الصلاة است. 226 آدمی از خانه وجود بیرون می رود، ولی اکثراً دیگر راه ورود به خانه را گم می کند و پشت در می ماند و گم می شود و گمراه. ولی انسان دائم الصلاة همواره به خانه باز می گردد و واردش می شود. صلاة یعنی ورود به خانه وجود خیشتن. پس صلاة ورود است نه ورد. 227 پس آدمی با صدق تنها می شود و چون در تنهایی صبور شد، در صبر به صلات می رسد، یعنی درب ورود به وجود خود را می یابد. و این است که خداوند می فرماید یاری جویید به صبر و صلات که این کاری کبیر است، یعنی بزرگترین کارها. 228 صدق به معنای بیان حقیقت امور و تسلیم و تصدیق عملی آن مستلزم معرفت است، و می‌دانیم که معرفت نفس شاهراه همه علوم و ادراک است که برای هر کسی در هر شرایط و سواد و معلوماتی میسر است. پس معرفت نفس بستر و زمینه صدق است. پس باز هم معرفت نفس اعظم عبادات است، زیرا انسان را به اعظم عبودیت می رساند که اعظم یاری حق را می طلبد. 229 پس صدق یک جریان لامتناهی است که از بطن معرفت نفس مرحله به مرحله رخ می نماید و درجات عبودیت را ممکن می سازد. 230 و اما معرفت نفس بدون داشتن یک آینه، یعنی پیر طریقت و اهل باطن، محال است، زیرا آدمی به خودی خود با دریایی روانشناسی و خودشناسی تئوریک هم فقط مشغول توجیه و تقدیس و فریب خیش است و نسبت به خود کور می شود. 231 پس بی امام را صدقی نیست، همانطور که صلات نیست، زیرا صدق به صلات بر وجود می رسد و انسان بی امام نسبت به وجود خود کور و کر و غافل است و اصلا وجودش را گم کرده است و از گروه زالین است که در سوره حمد مذکور است، و نماز این جماعت موجب خشم خدا می شود که آنها را در جرگه مغضوبین قرار می دهد که باز در همین سوره ذکر شده است. پس سه جماعت اهل نعمت و اهل غضب و اهل ضلالت در سوره حمد معلوم شد. اهل نعمت همان اهل صدق و دارای امام حی است و اهل ضلالت و غضب هم بی امامند.